أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. هم در حدیث شریف بیستم این نکته رو داشتیم که عقل حجت بر مردم هست، و هم در حدیث شریف 22. در جلسه گذشته گفتیم که حجت بر دو قسمه: حجت ظاهری، حجت باطنی. و انسان ها رو هم گفتیم بر دو دست هستن. به نظر برخی از محققین انسان ها بر دو دستن: اهل بصیرت و غیر اهل بصیرت. حجت اهل بصیرت عقل است، اما حجت اهل بصر یا اهل ظاهر یا کسانی که، تعبیر دیگر اینه که کسانی که ایمانشون با حس شروع می شود و در حس هم متوقف می ماند، حجت اونها پیامبران هستند. این گونه افراد که ایمانشون حسی است، چیزی برایشون معقول یا مقبول است که با حواسشون ادراک کنند، به تجربهشون درآید. اما چیزی رو که ادراک حسی نکنند، توان تعقل ندارن یا توان تعقل مناسب و لازم رو ندارن، به همین خاطر هست که اینها توانایی فهم عقل و معقولات رو ندارند. به همین سبب هست که معمولاً از عقلا فاصله میگیرند و سخنان عقلا هم بر اونها نه فقط بر دل و جانشون نمی نشیند، بلکه تاب تحمل آن را هم ندارند. ساعتها سخن اگر سخن از محسوسات و مخیلات و شعریات باشد تحمل می کنند، ولی سخن عقلی را تحمل نمی کنند. به همین خاطر است که اینها، عقل برای اینها حجت نیست، بلکه حجت پیامبران هستند. علت اینکه پیامبران حجت هستن این دو نکته است: یکی اینه که اولا به قدر فهم و درک و شعور اینها صحبت میکنه پیامبر، اگرچه با عقلا هم عاقلانه سخن میگوید، ولی برای عامه مردم به اندازه فهم و درکشون سخن میگوید. این اولا. ثانیا، در کار انبیا و در دعاوی انبیا امور شگفتی وجود دارد که اولا مخاطب با حواس پنجگانش ادراک می کند این امور خارق العاده است، خارق العاده را، و ثانیا نسبت به این امور خارق العاده انقیاد و تسلیم دارد و کاملا متوجه می شوند که این چیزی است فراتر از اون چرا که ما قبلا حس کرده بودیم یا تجربه کرده بودیم. برای همین است که اینها حجتشون پیامبران هستند. اما اهل بصیرت این گونه نیست. اهل بصیرت عقل را راه و راهنمای خودشون قرار میدن. البته به نظر این جمعی رو خدمتتون عرض کردم، یک عقل ویژه است. عقل رو قبلا در جای دیگری به اشاره عرض کردم خدمتتون که عقل یا عقل فلسفی و برهانی است، مالی یک گروه هست، یا عقل ریاضی است، مالی گروه دیگری، یا عقل تجربی است مال گروه دیگری، و یا عقل عرفانی است که مربوط به یک جمع اندکی و دیگر. در میان این عقول، اون عقل فلسفی که مبتنی بر برهان هست، سخنانش برهانی است، مقدمات روشن و بدیهی به مانند اونها رو به کار میبرد، از سخنان مشهور و مسلم و مجرب و مانند اونها پرهیز میکنه و استفاده نمیکنه، این عقل برای همگان قابل فهم نیست. اما آیا چه این عقلی حجت است یا نیست؟ می‌فرمایند که اون عقلی برای اهل بصیرت حجت است و می‌تواند راه را به اهل بصیرت نشان بدهد که مقتبس از مشکات نبوت باشد، مستنیر به نور کتاب و سنت باشد. خب طبعا عقل تجربی چنین چیزی نیست. عقل تجربی نیه، عقلی در علوم مختلف، مثلا در پزشکی، در ریاضیات، در حوزه‌های مختلف دیگری که تجربی است به کار می‌رود، یا تجربی یا نیمه تجربی، نیمه عقلی یا نیمه تجربی است در اونجا به کار می‌ره، مانند فیزیک. عقلی که در اینجا هست ارتباطی با کتاب و سنت ندارد، یعنی نگذاری از گزارهای این عقل متخذ از کتاب و سنت است و نه انتظار می رود که گزارهای کتاب و سنت در این حوزه پیدا بشود و این عقل بر اونها دلیل بیاورد یا بر اونها شاهد بیاورد و اونها رو توجیه کند. طبعا این عقل رو می توان گفت که نه متخذ از مشکات نبوت است و نه مستنیر به نور کتاب و سنت. عقل ریاضی هم همین گونه است. عقل ریاضی می این کارا کار ندارد، محاسبات رو یا مثلا حدود و زوایا رو به دست آوردن، هندسی اشیا رو به دست آوردن، مساحت اشیا، کمیت اشیا، اینا رو به حساب آوردن و با لحاظهای بسیار دقیق به نتایج و فراورده های مناسب خودش تبدیل کردن، این نه انتظار می رود که از متن کتاب و سنت به دست بیاید، نه می توان انتظار داشت که مربوط به مشکات نبوت باشد. به همین خاطر است که در سخنان انبیا و اولیا سخنی از قواعد مساحت یا مساحی وجود ندارد، قواعد ریاضی در آنها وجود ندارد. بنابراین این دو قسم رو بگذاریم کنار، باقی مونه عقل فلسفی و عقل عرفانی. آیا این دو عقل برگرفته از کتاب و سنت هست، از نور کتاب و سنت سهمی دارد یا ندارد و همچنین از مشکات نبوت سهم دارد یا ندارد؟ با توجه به این که حوزه ادراکات این دو عقل، یعنی عقل عرفانی و عقل فلسفی، با حوزه تعالیم و آموزه‌های نبوی قرآنی و سنت مشترکات بسیار زیادی دارد. به عنوان نمونه، مباحث مربوط به شناخت، هستی شناسی، جهان شناسی، انسان شناسی، آخرت شناسی، هر چیزی که مربوط به شناخت می شود، اینم شناخت‌های اساسی و بنیادینی که در زندگی انسان نقش اساسی دارد، اینها را عقل فلسفی میفهمد، عقل عرفانی میفهمد، از قضا تعالیم و آموزه‌های نبوی و قرآنی و سنت هم همین‌ها رو بیان می‌کنند یا بخش قابل توجه از همین‌ها رو بیان می‌کنند. بنابراین نقطه اشتراک با هم دیگه دارن. همچنین در حوزه اخلاق، حوزه اخلاق مربوط به کتاب و سنت هست، این دوتا عقل هم این دوتا رو متوجه می شوند. یعنی عقل عرفانی یک نوع اخلاق رو ترسیم می کند که مربوط به معالی و درجات عالی اخلاق هست. عقل فلسفی هم همچنین باز اخلاق و حکمت عملی رو اثبات می کنه که بنابراین در این دو بخش هم، باز در بخش اخلاق هم با هم دیگه مشترک هستن یا نقاط اشتراک بسیار دارند. در حوزه عمل و رفتار، اجتماعیات، سیاسیات و تدبیر مدن یا تدبیر منزل، سیاست مدن، این گونه موارد هم کاملا روشن هست که هم تعالیم دینی در این زمینه وجود داره، هم عقل این چیزها رو ادراک میکنه. بنابراین با توجه به این که عقل فلسفی و عقل عرفانی با کتاب و سنت و تعالیم الهی با هم دیگه نقاط اشتراکی دارن، شاید مقصود این بزرگانی که گفتن که اهل بصیرت با عقلی که این دو ویژگی رو داشته باشه، از نور کتاب و سنت استفاده کرده باشد و چراغ نبوت اتخاذ شده باشد، این عقل بر اونها حجت است. یعنی این عقلی که این عقل مقتبس از کتاب و سنت و همچنین عقل منور به نور نبوت، این از که طریق الله رو نشون میده، یعنی باید عقل فلسفی و عقل ریاضی باشد. خب حالا فعلا ادامه بدم این دنباله فرمایشیشون رو هم خدمتتون عرض کنم، بعد برگردیم ببینیم که بر این اساس گفته میشود که اهل بصیرت با توجه به اینکه یه عقلی دارن که این عقلشون منور به نور کتاب و سنت هست، طبعا در هیچ یک از مراتب راهشون، اول و وسط و آخر منزلشون، به حجت خارجی نیازمند نیستن، بلکه نور عقلشون میتونه راه رو به اونها نشون بده، تکالیف رو بهشون نشون بده و مسیر الالله رو طی کنن. شاهدش هم اینه که بخش عمده که نه، بلکه اکثریت قریب به اتفاق تکالیف انسانی جز در عبادات به معنی خاص که شکل ویژه‌ای دارد و هیچ کدام از این عقل‌های گفته می‌شود، نه عقل متخذ از کتاب و سنت، نه مقتبس از نور نبوت، هیچ کدام تو این حوزه دخالت نمی‌کنن در عبادات به معنی خاص، اما بقیه موارد در غیر از عبادات به معنی خاص رو نتایج و فراورده‌های عقل، عقل نورانی و فراورده‌های کتاب و سنت با هم دیگر برابر است. چنان که در جای دیگری خدمتتون عرض کردم، اخلاقی رو که در حکمت عملی گفته می شود، به ویژه اخلاقی رو که در عرفان گفته می شود، نه فقط عرفان اسلامی، اخلاق عرفان مسیحی هم همچنین، عرفان بودایی و جاینیسم هم همینطور، اینها با تعلیم و تربیت اسلامی یا کاملا برابر است، یا اینکه نه بیشترین نکات و بهترین مطالب و درجات عالی تعلیم و تربیت اسلامی یا آسمانی و دینی در این گونه عرفان ها وجود دارد. همچنین در حوزه فلسفه و حکمت عملی، آنچه که در تعلیم و تربیت دینی گفته می شود بدنه و متوسط اخلاق و فروتر، نه اون درجات عالی که مربوط به عرفانه، کمره اخلاق و بدنه و فروتر از آن، اینا در اخلاق فلسفی و اخلاق عقلی هم دیده می شود. بر این اساس گفتن که عقل انسان، عقل اهل بصیرت احتیاج به نبوت ندارد، احتیاج به امامت ندارد، تنها موردی رو که احتیاج داره همون مربوط به عبادات به معنای خاص است. خب این نکته ای رو که برخی گفتن و شواهدی هم وجود داره و طرفدارانی هم وجود داره، اما توضیحی رو که خدمتتون عرض کنم اینه که یه نکته رو اول در مورد این عقل مقتبس از کتاب و سنت خدمتتون عرض کنم. این دو تا معنا میتونه داشته باشه. یک معناش اینه که این عقل استمداد از کتاب و سنت بگیرد، طلب کند کمک کردن از او رو، بنابراین ضمن این که استدلال میکنه بره مراجعه کنه به متن کتاب و سنت، بینه اونا چی میگن و پیوسته اختلافات خود با کتاب و سنت رو به حد اقل برسونه، همچنین در مواردی رو که چیزی رو فهمیده با کتاب و سنت تطبیق بده، ببینه که اون چی رو فهمیده درست فهمیده یا درست نفهمیده. این یک احتماله، احتمال ضعیفه. علت ضعفش هم اینه که اگر عقلی بره به کتاب و سنت مراجعه کنه، دیگه این نمیتونه بگه من بی نیاز از انبیا هستم، بی نیاز از حجت ظاهری هستم. این احتیاج به حجت ظاهری هم داره، به خاطر اینکه برای اینکه ببینه خوب فهمیده یا خوب نفهمیده باید به کتاب و سنت مراجعه کنه. پس نور عقل به این معنا نیست. معنای دیگر عقل منور عبارت است از عقلی که تحت کنترل غرایز قرار نگرفته باشد یا قرار نداشته باشد، یا از آغاز تولد عقل به طور مستقل متولد شده است، هیچگاه تحت تأثیر غرایز نبوده است، هیچگاه آتش بیار معرکه غضب و شهوت و شیطنت و مانند اینها نبوده، این بهترینشه. اما اگر حالا در یه دورانی هم عقل انسان تحت تصرف غرایزش باشد، به غرایزش عمل کند، غریزه میگوید، مثلا غریزه غضب میگه که اینجا باید خودنمایی کنیم، اینجا باید دعوا کنیم، اینجا باید خودی نشون بدیم، اینجا باید رو کم کنیم، عقل رو به کار میگیره، عقلم راههای این ابراز خود را زمینش رو فراهم میکنه، راههاش رو کشف میکنه یا مقدمات ابزارش رو الهی میکنه. اگر چنین چیزی باشد که معمولا در دوران نوجوانی جوانی اتفاق میفته که عقل ابزاری برای غرایز هست، طبعا چنین عقلی عقل نورانی نیست، عقل ظلمانی است، به خاطر اینکه این عقل چیزی بیشتر از غریزه نمیفهمه، میفهمه ولی دقیقا برای فربه ساختن و تقویت غرایز داره فعالیت میکنه، بنابراین در حکم عمله و خدمه غرایز است. خدمه غرایز از خود غرایز فروتر هستند، چون ارباب چنین عقلی و حاکم و مسلط بر چنین عقلی غرایز هست، این عقل عقل نورانی نیست. نهایت کاری که انجام میداد اینه که قوه مثلا شهوی رو گسترش میدهد، این عقل زمینه لذت‌های شهوانی رو فراهم میکند، اما این کار سبب میشود که او رو در حد چارپایان فرود میآورد و حیوانات فربه خواهند شد، یا ابزار و زمینه‌های لذت‌های مربوط به قوه غضبیه رو فراهم میکنه، این آخری خیلی که دیگه روش کنه به کمال که برسه تبدیل به درنده حسابی خواهد شد، همچنین در مورد مکر و شیطنت. بنابراین این عقل عقل نورانی و مقتبس از مشکات نبوت نیست. حالا اگر در این یک دوران این گونه است، اگر این گونه بشود که اگرچه این عقل تحت تأثیر غرایز وجود داشته، قرار داشته، ولی خودش رو از اون نجات داده باشه، یعنی الان این گونه نباشد، اگرچه در گذشته خدمتگزار غرایز بود ولی بالاخره خودش از غرایز نجات بدهد، این نجات دادنش هم یکی از این دو راه هست که یا با امدادهای بیرونی عقل تقویت بشود، مانند دوستان خوب، دوستان متدین، محیط مناسب، همسایه خوب، معلم خوب، دانشجوی خوب، همکار خوب و مانند اینها باشن که هی قوه عقل تقویت بشود، قوه غضبیه و قوای دیگر حیوانی اینا تضعیف بشوند. خب این اگر بشود بسیار خوب است که تحت امدادهای بیرونی قرار گرفته و در نتیجه تقویت شده است و از اون حوزه خارج شده است. و بالاخره از این طریق میتونه به جای عقل برسه که این عقل تحت تصرف قوای غضبیه و شهویه و شیطانی قرار نداشته باشد، یعنی به مرتبه برسه که استغفار میکنه این عقل و خودش میشه مستقل. امدادهای بیرونی و کمکهای بیرونی خیلی موثره، کمکهای محیطی، کمکهای موقعیتی، جغرافیایی یا شغلی و عوامل دیگری که برخیش اشاره کردم خدمتتون، یا این گونه باشد یا اینکه نه، این شرایط و این محیط ممکنه فراهم نیست و بقیه مردم هم که ما باشون دوست هستیم اونم از همین قسم هستن، یعنی اونا هم عقلشون در اختیار قوای نفسانیشون هست، بنابراین از اونها خیلی به ما نمیرسد. راه دومش این است که این غرایز تضعیف بشوند. به صورت طبیعی تضعیف غرایز عبارت است از گذر سن و سال، همینطور که سن و سال که میگذره، حالا جز در یکی دو مورد که از مربوط به قوه شهویه است، مربوط مال هست، مربوط حرص بر داشتن و مالکیت و تصرف داشتن در امکانات و بالاخره در دیگه باز بهترین تعبیرش همینطوره، ارباب اشیاء بی جان بودن، در این قوت پیدا میکنه قوای شهویه. اما در بقیه موارد قوه غضبیه تضعیف میشود، قوه شیطانیه، چون قوه شیطانیه وهم قوی میخواهد، وهم مربوط به جوونیست و میانسالی و دوران کمال عقل انسان یا کمال سن سال انسان، به الا سن سال برود به 60-70 که برسه قوه وهمی دیگه کار نمی کنه. چنان که قوه غضبیه هم عموما همین گونه است که انسان همینطور که سن سالشون که میره بالاتر آرام آرام محافظه کار می شوند. این محافظه کاری نشوندن اینه که قوه غضبیهشون رو به استهلاک و تحلیل داره میره. در یه دورانی اگر گفت مثلا لحظه به لحظه آماده هستن که جنگ شروع کنن، در جنگ درگیر بشن و اصلا فکرشو نمی کنن که بعد از جنگ چه اتفاقی می افته یا در اثنای جنگ چه اتفاقی می افته، فکرشو نمی کنن که اینا مربوط به جوانیست. اما در سنین بالا قبل از این که اصلا فکر جنگ رو کنیم، خب نتیجه جنگ چیست، عوارض جنگ چیست، خرابی های جنگ رو کی میخواد درست کنه، اینه که هرچی سن سال که بره بالا میل به جنگ، میل به نظام، میل به درگیری ها، میل به خشونت کمتر میشود. اگر غضب و شهوت و شیطنت در سنین بالا تضعیف بشوند، این خودش یکی از زمین هاییست که عقل بتواند از دست اینها در برود، عقل آزاد بشود. آزادی عقل گاهی به اقتدار خودش است، گاهی به تضعیف حاکمان و اربابانش. اگر بخواد به اقتدار خودش باشون، عواملی که خدمتتون عرض کردم هست، البته در هیچ کدوم از اینا لطف خدا نادیده گرفته می شود، ما مجاری رو داریم مطرح می کنیم، فعلا حالا اگه کسی دوست خوبم پیدا کرده باشه، خب خدای متعال لطف کرده، اگه کسی همکار خوب پیدا کرده، اینم لطف خدای متعال بوده و همینطور بقیه موارد. و اگر اونجا هم که میگیم که قوه غضبیه مثلا تضعیف میشود، اینم لطف خدای متعال هست که بدن به گونه فرسوده میشود که نفس هم به تبع آن میبیند که دیگه جای اظهار وجود، اظهار نظر و دعوا و نزاع و جنگیدن و مانند اونها نیست. انسان به سنی میرسد که وقتی که جوانی خودش نگاه میکنه تعجب میکنه، یعنی منم چی کارهای متحورانه انجام میدادم. این کارهای متحورانه ای که اصلا یک ذره به عواقبش آدم فکر نکنه مربوط به دورانی است که قوه غضبیه قوی، بدن هم قوی، این دوتا دست به دست هم میدن، کارهای انجام میشود که اصلا در بزرگسالی و میانسالی و کهنسالی آدم فکرشو نمیکنه. اما سن سال که میره بالاخره یکی از این دوتا است، یا باید عقل تقویت بشود یا غرایز تضعیف بشود. هر کدام از اینا که اتفاق بیفتد نتیجه‌اش یکی است و اون اینه که عقل آزاد می شود و از تبعیت و پیروی و اسارت هوا و هوس نجات پیدا می کند. وقتی نجات که پیدا کرد، اگرچه در گذشته گرفتار غرایز بوده است، ولی اینک دیگون گرفتاری ندارد. عقلی که محکوم به احکام غرایز نباشد، خادم غرایز نباشد و در خدمت غرایز نباشد، این عقل دارای بصیرت خواهد بود. البته بصیرتش ممکنه در آغاز اندک باشه، ولی همینطور که بگذره و زمینه ها رو فراهم کنه بصیرتش تقویت خواهد شد. بنابراین این که عقلی که متخذ از مشکات نبوته، یا اینه که عقل بره به دین مراجعه کنه، پیوسته خودش رو تصحیح کنه، این احتمال اول. دوم این که نه، عقل تحت کنترل غرایز نبوده باشد یا اینک نباشد، هر کدام از اینا که باشه، این عقل میشه حجت خدای متعال، البته حجت اهل بصیرت خواهد بود. خب این از این نکته. اما در مورد غیر اهل بصیرت، چنان که خدمتتون عرض کردم، فرمودن که پیامبر و پیامبران حجت بر غیر اهل بصیرت هست، به خاطر اینکه اینا وقتی بصیرت که ندارن، اهل حس و تجربه، بیشتر از حس و تجربه ادراک نمی‌کنن. پس اینها توانایی مراجعه به عقل و استفاده از نور عقل را ندارند. البته این معناش این نیست که همچی آدم هایی چون سطحشون پایینه به پیامبر مراجعه میکنن، پیامبر هم سطحش پایینه و توهین به پیامبران باشد. نه، پیامبران ویژگیشون اینه که از جهتی متصل به خدا هستن، از جهتی متصل به مردم هستن. یعنی آنگاه که بخواهن الهی سخن بگوین، چنان میگوین که فقط مستمع آن خدای متعال است و کسی غیر از خدای متعال نمیتواند بفهمد که اینا چه میگوین. آنگاه که میخواد با عامه مردم سخن بگوین، چنان با عامه مردم صحبت میکنن که انگار نه انگار که اینا پیامبر آسمانی و خدای متعال هستن. نه فقط انگار نه انگار که پیامبر آسمانی خدای متعال، اصلا انگار که اینا عالم هم نیستن، انسان های کاملا معمولی، انسان هایی که همزبان مردم، همدل مردم، همنشین با مردم هستن، که مردم هم به خاطر همین جهت پیامبرانه که روشون زیاد میشه و گاهی رفتارهای نسبت به انبیا انجام میدن، غیر از معاندینا، دوستان، محبان انبیا، گاهی رفتارهایی رو انجام میدن که این رفتارها در شأن انبیا نیست. علت این که چنین کارهای انجام میدن، مثلا از دور و میستن، همچنان که خودشون رو دوست رفیق خودشون از دور صدا میکنن، آهای فلانی کجایی چرا نمیای، با پیامبر همینجور صحبت میکنن. این نشان دهنده اینه که پیامبر اونقدر اومده، نازل شده، تنزل پیدا کرده، به حد و اندازه این انسان ها رسیده که اینا باور نمیکنن که پیامبر بالاتر از اونهاست. بنابراین رفتارهاشون این گونه است. این که اگر اینا بدونن که این پیامبر، یعنی اون وجه آسمانی پیامبر را اگر اینا متوجه بشن، اگر عقل پیامبر رو متوجه بشن، مشاهدات پیامبر رو اگر ادراک کنن، قطعا و یقینا ارتباطشون با پیامبران تفاوت پیدا خواهد کرد. خدمت پیامبر می‌رسیدن، یا پیامبر اونا رو دعوت می‌کرد، مثلا برای یک وعده غذا می‌دادن، غذا می‌خوردن، بعد دیگه شروع می‌کردن تفکر به سخنان مختلف، تفوه به حرفایی رو که صد تا شی غازم نمی‌ارزه، صحبت می‌کردن در روی آبشون، در روی گاوشون، در روی زمینشون، شغلشون، اتفاقاتی که در جامعه افتاده و مثلا کی کجا رفت، کی از کجا آمد، فلانی دیدی ملق زد، فلانی دیدی بلند شد، حرفایی رو می‌زدن که سر کوچه و کتل و نمی‌دونم که خیابون و میدونچه شهر مردم با هم دیگه صحبت می‌کردن. و حال اون که اینا اگر می‌خواستن که پیامبر رو ادراک کنن و بفهمن، قطعاً و یقیناً در حضور پیامبر چه این سخنانی می‌گفتن، در حضور پیامبر رو غنیمت می‌دونستن، در حضور پیامبر چیزی می‌پرسیدن که یا به درد دنیایشون بخوره، یا به درد آخرتشون، یا به درد ظاهرشون بخوره، یا به درد باطنشون. این که میرسه به اونجا که خب میگن که شما چه خبر داری، در حالی که رو به پیامبر کردن، این نشون دهنده که پیامبر اونقدر میان پایین که با مردم هم همزبان میشون، هم همدل میشون، و به این خاطر است که مردم به پیامبران اقتدا میکنن و میتوانن از سخنان پیامبران استفاده کنن و برخوردار میشون. البته وقتی که سخنان پیامبر که استفاده میکنن، از اون وجه عالی و اعلای پیامبر توان استفاده رو ندارن. اون وجه عالی و اعلای پیامبر احتیاج به عقل کامل دارد. خب این سخن برخی از محققین که در این زمینه چیزی رو فرمودن. حاصلش این شد که عقل حجت است برای اهل بصیرت، پیامبر حجت است برای غیر اهل بصیرت. گمان بنده بر این است که عقل داره درجات مختلف است و پیامبر و افکار و اندیشه های پیامبر یا وحی نبوی و همچنین محتوای سخنان پیامبر هم داره درجات مختلف است. عقل برای همه انسان ها حجت است، منتها کمترین درجه عقل برای کمترین درجه انسان ها حجت است، عالیترین درجه اش برای عالیترین انسان ها حجت است. یعنی این گونه نیست که عقل فقط یک درجه داشته باشد که اهل بصیرت بتوانن بفهمن. فقط عقل، عقل برهانی نیست، اونم برهانهای نظری و تئوری نیست که فقط یه گروه خاصی بفهمن و بقیه حوصله شنیدنش نداشته باشن. نه، کسانی که آیات و آفاقی و خدای متعال نگاه میکنن، اینا هم اهل تعقل هستن. کسانی که به تاریخ نگاه میکنن و در تاریخ دقت میکنند، این دقت کردن در تاریخ کار عقل است. بنابراین کسی که از تاریخ درس میگیره، از تاریخ استفاده میکنه، وقتی که مثلا قصه، حالا این قصه های مکرری رو که معمولا در گفته های دینی و مجالس دینی منبرها و مانندون ها گفته میشود و باید هم گفته بشود، اینها مایه فهم و عبرت مخاطب و مستمع است. این نکته که مثلا در جنگ احد اگر اون دره یا تنگه را اگر رها نکرده بودند، قطعا و یقینا پیروز شده بودند، یا عامل مهم شکست مسلمان‌ها و کشته شدن جمع قابل توجهی از صحابه پیامبر در اون جنگ این بود که به جای اینکه امر پیامبر رو اطاعت کنند، دنبال جمع کردن غنایم رفتن. خب این قصه تاریخی است، ولی انسان‌هایی که از این عبرت می‌گیرن عقلا هستند. خب همین عموم مردم هم عبرت میگیرن، بنابراین ممکنه خیلی جا اتفاق بیفته که فرمانده بهشون گفته باشه که تا من نگفتم پست تو ترک نکن. او هم هرچی نگاه میکنه میبینه که اینجا اصلا بود نبودش فایده نداره، که اصلا هیچ خطر اینجا رو تهدید نمیکنه. ولی اگر این یادش بیاد که چه اتفاقی در تاریخ افتاده بوده، از اون عبرت میگیرد. یعنی عقلش میگه که اگر چه ظاهرا این گونه است که اگر پستتو ترک کنی چه اتفاقی نمیفته، ولی قرار نیست که هر بار اتفاق بیفته، هر بار هم شما ضرر کنین، هر بار هم خطر رو تحمل کنین، برای دیگران عبرت باشه که. همینه بشکن عقل. منتها یه عقلی است که گزارهای ریاضی رو ادراک میکنه، گزارهای فلسفی رو ادراک میکنه، یک عقلی است که تحلیل سیاسی داره، تحلیل تاریخی داره، فلسفه تاریخ رو متوجه میشه و بسیاری از مسائل دیگری که ظاهرا در فلسفه گفته نمیشود، در حوزه‌های دیگری، در مثلا جامعه شناسی گفته میشود، در روان شناسی گفته میشود، یا در ارتباطات عمومی زندگی افراد گفته میشود. اینکه یک بار یه چیزی رو گفتیم و کسی از ما رنجید، اگه برای بار دوم گفتیم میکنه داره که عقلمون تعطیل هست، اما وقتی برای بار دوم که این سخن رو میخوایم بگیم، بلافاصله یادمون میاد که دفعه اول، دفعه قبل که این سخن رو گفتیم سبب رنجش فردی یا افرادی شد، نباید که سبب رنجش دیگران رو فراهم کنیم. این عقل است. بنابراین با توجه به اینکه عقل داره درجات مختلف است، انسان ها هم داره درجات مختلفن، هر مرتبه از عقل حجت است بر درجه ای و مرتبه از انسان ها. پس این گونه نیست که عقل فقط ویژه اهل بصیرت باشد، بلکه درجات عالی عقل ویژه اهل بصیرت است، درجات متوسطش مربوط عاقلای متوسط است، درجات پایینش مربوط به انسان های متوسط و پایین تر از متوسط و عرف عامه مردم هست. اونچه را که انسان ها در زندگی عرفی عادیشون دارن به کار میگیرن، زندگیشون رو اداره میکنن، درآمدشون رو با اطرافیانشون کنار میان، همه اینها، اینا وقتی ما به حرفاشون که نگاه میکنیم، به استدلال ها که نگاه میکنیم، نه فقط برهان نیست، حتی جدل هم توش نیست. حرفایی رو که میزنن هیچ گونه مقدماتی صغرا و کبرا هیچ ارتباطی با هم دیگر ندارد. یه قصه از جیره تعریف میکنه، میگه رفیق ما چنین بود، او دیگه هم خودش هم مخاطب میفهمه که چه اتفاقی افتاده. یعنی مخاطب میگه یعنی مراقب باشی این گونه نباشی، خودش هم همین نظر رو داشته، ولی اون که چه ارتباطی نداره، که یه نفر یه جایی تو چاه افتاده به ما چه ارتباطی داره، چه ربطی داره به این که یکی دیگه میخواد در جای دیگری بیفته، چه ارتباطی داره مقدمه قرار بدیم برای یک نتیجه میخوایم بگیریم، ارتباط ظاهرا نداره. ولی عقل عرفی عمومی همین است. اتفاقا این عقل عرفی نه فقط بین مردم رواج دارد، بلکه از همین طریق است که زندگیشون رو تأمین میکنن، زندگیشون رو اداره میکنن در اعلا درجه عمران و آبادی. این یکی که عقل داره درجات مختلف است، بنابراین نمیتوانیم به یک گروه اختصاص بدهیم. این یک. نکته دوم اینه که پیامبری و نبوت یا آموزه ها و تعالیم نبوی هم همین گونه است، اونم داره درجات مختلف است. حالا کار به این نداریم، کار انبیا خودشون داره درجات مختلف هستن، برخیشون بر برخی مقدمن، برخی بر برخی دیگر فضیلت دارن، اونو کار نداریم. کالا اونم بخوایم بگیم یه نکته است، ولی مهم اینه که بر فرض این که برخی از پیامبران در اعلی درجه باشن، برخی در درجه متوسط باشن، همون درجه متوسط هم برای غیر اهل بصیرت حجت است، هم برای اهل بصیرت. اون عالی ترین درجه نبوت و عالی ترین درجه پیامبری هم، اون هم برای اهل بصیرت حجت است، هم برای غیر اهل بصیرت. دلیلش اینه که، یا علتش اینه که پیامبران، هر کدام از پیامبران داره درجات مختلفی از حیث تعلیمات دارن، یعنی تعلیماتی که دارن درجه بندی است. یه معلمی هستن که در یه روستایی اومدن که خودشون تنهایی باید که مدرسه رو بچرخونن، هم کلاس اول تدریس میکنن، هم کلاس دوم، هم سوم، هم چهارم، حداقل این شش پایه رو که در مدرسه هست رو دارن تعلیم میدن و آموزش میدن. اگر در جایی به جای این شش پایه 12 پایه باشه، باز خودشون همینا تدریس میکنن. یه معلمی در نظر بگیرین که برای اولیا کلاس آب و بابا و دارا و ره رو دارن تدریس میکنن، برون درجه بالاتر یکی برای کلاس دوم یه چیز دیگه، برای سوم، چهارم، اول دبیرستان، دوم، فرض کنید که ادامه داشته باشد و تعالیم و تدریس دانشگاه هم این براشون داشته باشه. این معلمی است که تعالیمش ذو مراتب است. این یک. دوم این که توانایی های ویژه ای دارد که می تواند این تعالیم ذو مراتب را هر کدام را در جای خودش بیاورد. این از اختصاصات انبیاست. دیگران چنین توانایی را ندارند یا دیگران کم دارند. برخی از افراد که اصلا ندارند. برخی از افراد اینجوری هستن که اگر بهشون بگین که مباحث دقیق عقلی رو بیان کنید بیان میکنن، اگر بهشون بگین که این 20 نفر آدم بی سواد چی بهشون بگین، هر چی فکر میکنن چی بگیم، چیزی به ذهنشون نمیاد. اگر بهشون بگین که برای این 1000 نفر مثلا علم فقه تدریس کنید، تدریس میکنه به گونه‌ای که 1000 نفر راضی میرن بیرون. اما اگه 10 نفر حضورشون برن بهشون میگن که ما از راه دور اومدیم زیارتتون کنیم، یه نصیحتی ما کنید، چی فهم کنن چی بگن، چیزی برای گفتن ندارن. در میان انسان‌ها، انسانی که ذو مراتب باشد و به بهترین وجه همه مراتب رو پوشش بدهد، در انسان‌های معمولی یا نیست یا اگر باشد هم شمار است، اما در میان انبیا این گونه نیست. انبیا وقتی میخوان که مثلا با سلمان فارسی صحبت کند، مناسب او سخن میگوید، با کمیل صحبت میکند، یه درجه پایین تر صحبت میکند، وقتی که مثلا با ابوذر صحبت میکند و یک درجه دیگر صحبت میکنه، وقتی که با منافقین صحبت میکنه با یه جور دیگه، با کفاری که اصلا سخن پیامبر رو نشنیدن، با اونا که صحبت میکنه از اون نوع سخنان نیست که با سلمان صحبت کرده، مناسب خودشون صحبت میکنه. دقیقاً این گونه است که مثل کسی میمونن که مهمونهای مختلف اومده، برای بچه‌ها یه جور غذا میاره، برای متوسط یه جور میاره، برای بزرگتر یه جور، برای بچه‌ها اسباب بازی میاره سرشون مشغول باشه، برای یه گروه دیگه شطرنج میاره که بازی کنن، برای یه گروه دیگه مثلا سرگرمی‌های دیگر، برای یه گروه دیگه اشتغالات علمی، برای گروه‌های دیگر همچنین مراتب مختلف. ویژگی انبیا این است که ضمن اینکه بشر مثلکم ولی یوها الیهم، از جهتی بشرن مثل همین آدم های معمولی، معمولی فروترین درجه خلق، و همین خاطر که وقتی با فروترین درجه خلق نشست و برخاست میکنند، صادقانه نشست و برخاست میکنند، با میل و رغبت نشست و برخاست میکنند. وقتی که مثلا اون در احوالات ائمه علیهم السلام از این داستان ها بسیار زیاد هست که وقتی که امام سجاد علیه السلام داشت از جای عبور میکرد، یه جمعی که مریض بودن، یه جمعی بیمار بودن که حالا در برخی زبایت اومده جزامی بودن، که خب اینا هر اون بستی بینید که کجاشون جزام گرفته باشه خیلی بدریخ میشن، اونه که بینیشون لبشون اینجا میگیره همینطور آرام آرام خشک میشه، کنده میشه، یه قیافه‌ای خیلی بدی پیدا میکنن. کسانی که دستشون یا جای دیگر باشه همینجا آرام آرام خشک میشه و کنده میشه و ناقص میشه، دیگه دوباره رشد نمیکنه. وقتی که جمعی از جزامیان حضرت رو دعوتش کردن، بلافاصله اگر بر مرکبی نشسته بود، بر اسبی و شتری نشسته بود، پیاده شد، اومد کنارشون نشست و جزام هم از مریضی واگیره به شرط اینکه میکروبش منتقل بشود، یعنی معمولا اگر رطوبت داشته باشه واگیر هست. خب اومد نزدشون نشست. حالا اگر یه جایی ما هم دعوت میکنن، ما هم دیگه پا بگذاریم رو نفسمون و بخوایم که مثلا کار اخلاقی انجام بدیم، ممکنه بشینیم، ولی لحظه شماری میکنیم که دیگه خدا کنه یکی بیاد و ما رو کارمون داشته باشه زودتر نجات پیدا کنیم، اینجا آریه نشسته ایم. یا اگر هم به این فکر هم نباشیم، میگیم حالا آخه این چه تعارفی است که شما امثال خودتونه تعریف کنی، یکی دیگه هم پیدا بشه امثال بنده منو تعریف کنه. اما امامان، پیامبران وقتی که در جمع مردم حضور پیدا میکردن، چنان حضور پیدا میکردن که گویی یکی از خودشان هستند و گرم و صمیمی با آنها بودند. بنابراین وقتی اونها صحبت میکردن، چنان گوش میکردن حرف اونها را که انگار تمام حرفایی که اینا میزنن برای اولین باره که پیامبر میشنوه. فلون که از این حرف رو که ده ها بار هر جا گفته شده و شنیدن، اما در این حال این که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن اومده که منافقین میگفتن که و اذنون، این پیامبر گوشه، یکی بهش میگه که من آدم خوبیم میگه باشه، یکی میگه من فلانی آدم بدیه میگه باشه، هر که هرچی میگه میگه باشه قبول میکنه، خدای متعال میفرماید که و اذنون خیر لکم، گوشه میشنوه ولی شنیدنی سمعی و استماعی است که جز خیر درش نیست. علت این که جز خیر درش نیست همینه که ذو مراتب است، و الا که در مراتب دیگری باشد که متناسب با مثلا در مرتبه عالی باشد با عرف سازگاری نداشته باشد خیر نخواهد بود، متناسب با عرف باشد با عقلا که نشست و برخاست میکنه حرف اونها رو گوش میکنه خیر درش نخواهد بود. کسی میتواند خیر محض باشد که همه مراتب وجودیش تمام مراتب عالم هستی و تمام مراتب انسانی رو پوشش بدهد. این فقط مربوط منافقین نیست، بلکه به عامه مردم هم که میشینه سخنان مردم رو چنان میشنود که انگار یکی از خودشون هست. وقتی این گونه که بود پیامبر ذو مراتب بود و تعالیم و آموزه های ذو مراتب که داشت، مراتب و فرودینش مربوط اهل غیر بصیرت و مراتب عالیش مربوط به اهل بصیرت، هر کس به اندازه عقل و فهم و علم و ایمان و تقوا و ایقانی که دارد به همون اندازه با یکی از مراتب وجودی پیامبر یه تناسبی دارد، به اندازه وجود خودش و کمالات وجود خودش از تعالیم پیامبر استفاده می کند. در نتیجه نمی توان گفت که حجت ظاهری که پیامبران هستند مربوط به عامه مردم هستند و حجت باطنی مربوط به عقلا هستند و مربوط به اهل بصیرت و مثلا عالمان و دانشمندان و مانند اونها. بله، اگر کسی بگوید که تعالیم ببخشید شواهد ظاهری، شواهد حسی که پیامبران ارائه میکنن، این مربوط به عامه مردم هست، این معنی نداره. یعنی وقتی که عقلا میخوان پیامبری یک پیامبر رو تشخیص بدن، لازم نیست که معجزه ببینن، اینم معجزه حسی ببینن، بلکه او رو در سخنش، در فهمش، در اطلاعاتش نسبت به گذشته، علمش نسبت به آینده، در راه حل‌هایی که ارائه میده، شیوه‌هایی که برای حل مسئله ارائه میده، از این طرق میسنجن. به همین خاطر هست که اگر مثلا کسی کار خارق العاده انجام بده، مثلا مرتضی قطاری رو جابجا کرد از ریلی به ریل دیگر فرستاده، اینجوری نیست که عقلا بگن که کوبرین تحقیق کنیم ببین اگر این بدون آموزش و بدون تمرین هست این احتمالاً پیامبره. میگه کار بزرگ انجام داده که انجام داده، ببینیم که عقلش چه اندازه است، فهمش چه اندازه است، ببینیم که راه حلی برای زندگی این دنیا، برای عبور از موانع و گردنه‌های این دنیا راه حل‌هایی میشناسد یا نه، راه حل‌ها چه اندازه است. بنابراین گمان بنده اینه که اهل بصیرت در ایمان به انبیا احتیاج به معجزات حسی ندارند. معجزات اونها معجزات معنوی است، معجزات فرهنگی است، معجزات عقلی، کلامی و مانند اونهاست. یعنی به محتوای سخن پیامبران مراجعه میکنن، میگن چی میگن، به رفتار انبیا مراجعه میکنن، میگن که رفتار انبیا نشون دهنده بزرگی اونهاست، یعنی نشون دهنده کوچیکی اونهاست. خب این اولا، بنابراین تقسیم کردن که حالا یه جمعی برن دنبال انبیا، این سخن دقیق نیست، این یک نکته. نکته دیگر اینه که معنای این سخن که حجت الله علی العباد النبی، حجت خدا بر بندگانش نبی هست، معناش اینه که پیامبران عذر انسانها را ازشون می ستانند و تکلیف رو بر اونها تمام می کنند. این حجت بودن یعنی کسی که پیامبر رو ببیند، بشناسد و نبوت کسی رو تشخیص بدهد، این دیگه از این به بعد عذری ندارد، نمیتواند به خدا بگوید نمیدانستم، میگه خب پیامبر که بود چرا نرفتی یاد بگیری، نمیتواند بگوید که مثلا فهم مسئله برای من روشن نبود، نمیتونه بگه که درسته که من میدونستم ولی من الگویی نداشتم، کسی رو ندیدم که تو این راه حرکت کنه ببینم شدنی است یا شدنی نیست. نمیتونه بگه من در این عالم تنها بودم و تنهایی هم در این راه رفتم مشکل رو. میگه تمام قبل از تو پیامبران یکی پس از دیگری این راه رو طی کردن. یعنی وجود پیامبر در یک جامعه، جامعه نه یک شهر، در کل کره زمین هم همینجوره، یک پیامبر در کره زمین باشد مشروطی به اینه که انسان ها بتوانن با او ارتباط داشته باشن، با واسطه و بی واسطه، این کفایت میکنه که دیگه از این بعد عذر نداشته باشند، کفایت میکنه که از این بعد تکلیف برشون مستقر شده باشد، بنابراین مکلف باشن به تکالیف شرعی، تکالیف عقلی، تکالیف اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و مانند اونها. نمیتونن بگن که ما که این چیزها رو سر در نمیاریم، ما که این چیزها رو نمیفهمیم، این چیزها رو نمیفهمیم مال کسانیست که دسترسی به انبیا ندارن، یک دوم دسترسی به عقلا هم ندارن و خودشون هم عقل درست حسابی ندارن، یعنی سفها از مردم، اینا البته عذر دارن، مجانین اینا عذر دارن، اما عقلا عذر ندارن، کسانی که دسترسی به عقلا دارن اینا هم عذر ندارن، کسانی که دسترسی به انبیا داشته باشن اینا هم عذر ندارن. بنابراین اگر یه جایی گفته بشود که این کار رو به دقت فکر کن یا اندکی درباره آن تأمل کن، میگه این که مال ما نیست که ما دنبال یه لقمه، یه شغلی هستیم، کاری هستیم، یه لقمه نون در بیاریم بخوریم، این برای کسانی که دسترسی به انبیا و عقلا ندارن این سخن معقول موجه هست، اما کسی که دسترسی به انبیا داشته باشد ولو در تاریخ، این نمیتواند بگوید که ما رو چه کار به این کارا، این مال اون کسانی نیست که بسیار ساعت دارن درس میخونن، این مال عالمان و ملاهاست، ما با این کارا چه کار؟ این عذر برطرف شده. بنابراین وجود پیامبران برای همه انسان ها مطلقا رفع عذر می کند و تکلیف را اثبات می کند. اما این تعبیر که تعبیر دوم که الحجة فی ما بین العباد و بین الله العقل، یعنی برای شناسایی انبیا باید چه کار کرد؟ برای شناسایی انبیا هیچ راهی ندارد جز این که آدم به عقلش مراجعه کنه. اون تو عقلم داره درجات مختلف هست که قبلا در شب گذشته خدمتتون عرض کردم. خب بر این اساس عقل حجت خدا برای شناسایی پیامبر است، پیامبر و خدا هم حجت برای شناسایی تکالیف است. همینجا این نکته رو خدمتتون عرض کنم که این معنوشی نیست که کسی دسترسی به حجت خدا و پیامبر پیدا نکرد نتواند تکالیف رو تشخیص بدهد. تکالیف رو میتواند، حداقل اینه که در غیر عبادات به معنای خاص بقیه تکالیف رو میتواند تشخیص بدهد، یعنی عدالت رو میفهمد، ظلم نکردن رو میفهمد، حق مردم رو رعایت کردن رو میفهمد، اذیت و آزارش به کسی، اینا همه رو متوجه میشوند. یک بار که اگر کسی بگه که ما چون درس نخونده بودیم، اطلاع نداشتیم، مثلا سرمون از کتاب و دفتر در نمیرفت، ما نمیدونستیم که نباید ظلم کنیم، میگه چطور یه بار اگر یه نفر یه اندک ظلمی به ترواداش همچنان کینه داری و تا روز قیامت رو همراه خودت داری؟ یعنی میفهمی که بد است، اینم با علم حضوری میفهمی، علم حضوری هم نباشه حداقل جز وجدانیاته، یعنی این که ظلم بد است، بدترین بد است، این به وجدان انسانها میابن آن را در درونشان، کافی است که کلاهشون رو برداره هر جای بشینن تعریف میکنن، میگن ببین چه دور زمانی شده کلامونو بردن، نشون دهنده اینه که این بدی ظلم رو با همه وجودش ادراک میکند. وقتی اینگونه که شد، حالا اگر یه جای فرصت نکردیم که تعالیم الهی رو در این زمینه، در زمینه بدی ظلم یاد بگیریم، این بی معنی نیست که بگیم خب ما که نزدیکمون کسی نبود تعلیم بدهد، ما که ملایی نداشتیم، ما که فرصت نداشتیم، ما که سرمون هم نمی‌رسیدیم بخارونیم، حجت تمامه، عقل حجت رو تموم میکنه. خب اینم از این. اما یه نکته رو به عنوان یه بحث مستقلی خدمتتون عرض کنم و اون اینه که به طور کلی تکالیف انسان به دو دسته تقسیم میشود. یک دسته تکالیف پیش از دستیابی به نبی یا قطع نظر از نبی، دسته دیگر تکالیفی که بعد از دستیابی به نبی استقرار پیدا می کند. حالا مقصود از این تکالیف پیش از نبی هم یعنی احد چیزهایی رو ما می توانیم بفهمیم به عنوان امر لازم، امر واجب، امر پسندیده، یا بالعکس امر حرام، امر ناپسند، قبیح و زش می توانیم بفهمیم، که حتی اگر انبیا هم نباشند می توان فهمید، یعنی تو جوامعی که پیامبر هم وجود ندارد اینا رو می فهمند. یه دسته دیگری مربوط تعالیم نبوی است که خدمتتون عرض میکنم. تا این تکالیف و وظایفی که پیش از دستیابی به نبی انسان‌ها دارن، این خودش بر دو دسته تقسیم میشه. یک دسته عبارت است از اون چیزی که مربوط به حوزه اعتقاد است، اعتقادیات عموما مربوط قبل از دستیابی به نبی است، از تکالیف انسان هاست، مانند شناخت خدا، شناخت صفات خدا، امکان ارتباط خدا با خلق، همچنین شناخت پیامبر، امام، اسم ویژگی های پیامبر و امام و همینطور مباحثی رو که مربوط به عوالم دیگر هست، اینا جز مباحثی است که قبل، البته مربوط عوالم دیگر و اموری که مربوط به غیب هست در حد توان، ولی در مورد شناخت خدا و صفات خدا و فعل خدا و آفرینش بمانند دین ها، اینا جز تکالیفی است که چه پیامبر باشد چه پیامبر نباشد، انسان در مقابل این پرسش هست که راستی این جهان بی هدف است یا هدف دارد، راستی مبدعی دارد یا ندارد، راستی ما هم مثل همین گوزنایی که در کوه ها دارن زندگی میکنن همینجوری ما هم پدید اومدیم، یا اینکه نه ممکنه ما تکلیفی داشته باشیم، وظیفه‌ای داشته باشیم. این یک بخش از تکالیف که این ارتباطی با حجج الهی و انبیا و اولیا ندارد، انسان ها میتوانن بفهمن، چنان که ملاحظه بفرمایید تو مباحث الهیات از چندین قرن قبل از میلاد تا الان رو بسیاری از فیلسوفان، بسیاری از متکلمین مباحث این گونه رو مطرح می‌کردن، خواه دسترسی به دین داشتن خواه دسترسی به دین نداشتن، اینا ارتباطی با پیامبر ندارد. این یک بخش. بخش دیگر عبارت است از تکالیف، شناسایی تکالیف فردی و اجتماعی. یک دسته از تکالیف فردی و اجتماعی هست که انسان‌ها در جوامع بدوی همون رو می‌شناسند، در جوامع میانی و متوسط همون رو می‌شناسند، ولو اینکه اصلا نامی از پیامبر نیامده باشد. جوامع غربی رو ملاحظه بفرمایید که مخصوصا کشورهای مسیحی، کشورهای مسیحی اینها تعالیم اجتماعی و فردیشون رو از حضرت مسیح علیه السلام نگرفتند، قوانینشون قوانین عقلی است. این که حالا جامعه با چجور باشه، شهرشون با چجور باشه، سیاستشون با چجور باشه، مثلا اقتصادشون با چجور باشه، نظم اجتماعیشون چگونه باید باشه، اینا رو هیچ وقت از متن دینی به دست نیاوردن. که اینجوری نیست که مثلا گفته باشن بریم تو کتابا رو نگاه کنیم ببینیم که حالا چراغ که سبز شد بیستیم یا برویم، چراغ قرمز نه، میگه این اصلا نمیشود که، باید قانون وضع کنیم، قوانین و قراردادهایی رو وضع میکنن که دقیقاً تکالیفشون هم هست. یک دسته از تکالیف فردی و اجتماعی رو میتوان انسان قطع نظر از انبیا به دست بیاورد. حالا جوامع دینی از انبیا به دست آوردن، جوامع غیر دینی از عقلشون به دست آوردن و از انبیا به دست نیاوردن، ولی در این حال تکالیفشون خیلی به هم دیگه شباهت دارد. اولا خیلی به هم دیگه شباهت دارد، این یک. دوم این که حالا ولو کمی هم اختلاف داشته باشد، اونها همون تکالیف عقلی رو دقیق اجرا می کنند، ولی پیروان ادیان تکالیف دینیشون رو به اون دقت اجرا نمی کنند در حوزه های مختلف ها. فقط مشکل در مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نیست که بگیم هر کس هرچی گیرش اومده برده و خورده، نه، تو کاره حوزه شخصی هم همین گونه است، تو حوزه خانوادگی هم همینه. کسی بتونه ظلم در جوامع دینی، کسی بتونه ظلم کنه، حالا همه کس نه ولی اغلب ظلم میکنن. اگر کسی بتونه که کلاه کسی رو برداره، ولی اینکه کلاه برداشت هم کوچک باشه، در همین حد که مثلا لیوان چای کسی رو برداره به خودش اختصاص بده، حق یه بچه‌ای رو در صف نونوایی مثلا سبقت گرفته باشه و از یه نفر جلو زده باشد تو صفای نونوایی، مخصوصا اینجایی که شلوغه، برید نگاه کنید ببینید که کیا تخلف میکنن، همین مؤمنین، همین متدینا و همین کسانی که خب اینا دیگه جزء کفار که نیستن که، همینا تخلف میکنن. اگر بشود صف رعایت نکنن جلو بروند، اگر بشود با یه سلام و احوالپرسی با شاطر جلو بروند، اگر بشود بدون این که اعلام کنه آرام آرام یکی دوتا رو سبقت بگیره، از این اتفاقات میفته، در حالی که در جاهای دیگر دنیا این گونه نیست. با این که ما تعالیمون این چیز، این تخلفایی که انجام میشه تخلفای شرعی است، اون تخلفایی که اگر کنن تخلف عقلی است، ولی تخلف عقلی اونجا وجود نداره، تخلف شرعی اینجا وجود داره. اونجا توی خیابونی را از اول تا آخر خیابون اگه بگردین به اندازه یک تیکه کاغذ، به اندازه تحصیگار، هیچ آلودگی در خیابون پیدا نمی شود، ولی اینجا را نگاه کنید، این جایی که پنجشنبه جمعه مردم میرن کنار رودخونه را نگاه کنید، اگر کنار رودخونه رو شهرداری پلاستیک میکاشت انقدر پلاستیک نبود اونجا وجود داشته باشه، اگر قوطی نوشابه میکاشت و آبیاری میکرد تا رشد کنه و میوه بده اینقدر نباید وجود داشته باشه. کنار جاده ها آدم نگاه میکنه قصه میخوره که اینا مردمان مؤمن، متدین، نمازخون، روزگیر، ولی تکالیف شرعی اجتماعیشون رو انجام نمیدن، انگار نه انگار. تا جایی که خب حالا قانون رو وضع کردن ولی اجرا نکردن، گفتن که اگر کسی مثلا از داخل خودروش زباله رو بیرون بندازه، پوسته میوه‌ش رو بیرون بندازه، باید جریمش کنن. خب حالا نکردن این کار رو به خاطر اینکه دیدن ظاهراً اگه بخوان که در حکم کنن که مست گیرن دیگه کسی باقی نمونه که این بندگان خدایی که حالا یه روز جمعه از شهر میرن بیرون برای رفع خستگیشون، خسته هم شدن، بایدم استراحت کنن، بایدم تفریح کنن، حالا قرارش اونجا هر کدوم 50,000 تومان جریمشون کنند، اینا برگردن داخل شهر انقدر با هم دیگه دعوا کنن، از همونجا که دارن برمیگردن انقدر ماشینا رو با هم دیگه بزنن که تا 60 ماه دیگه رو اگر قوه قضاییه به پروندهشون برسه تمام شدنی نباشد. اینا تکالیف دینی دارن، اونا تکالیف عقلی. هر دم یکی است، هر دم اینه که پلاستیک تو خیابون نندازی، هر دم اینه که جایی رو که میرین 10 دقیقه استراحت میکنین پوسته هندونتون رو نندازید. این پوسته هندونه رو کنداختین، خب یا باید یکی بیاد جمع کنه برای ما، یا اینکه نباید باشه تا نفر بعدی بیاد اینجا جدابامون رو گور به گور کنه، بعدی بیرا بهمون بگه. البته اونم میاد کلی بعدی بیرا به اون نفر قبلی میگه، باز خودش میندازه میره، منتظره که یکی دیگه بیاد باز همین کار رو انجام بده. به هر حال شناخت تکالیف فردی و اجتماعی بخش اعظم این تکالیف شناخت قبل از پیامبر است، پیش از نبوت است. یعنی پیامبرم که نباشد مردم اینها رو تشخیص میدهند. حالا در اروپا مسیحی هن. حالا میگیم اینا باز مسیحیان یه پله جلوتر، اما جنوب شرق آسیا که اینا مسیحی نیستن که، اینا بت پرستن. اما در این حال که بت پرستن وظایف فردی و اجتماعیش رو میشناسن و انجام هم میدهند. وظایف فردی و اجتماعیش رو چنان انجام میدهند که اگر کسی میخواست قربتن الالله انجام بدهد بی این خوبی انجام نمیداد. خب این تکالیف مربوط پیش از دستیابی به نبوت و پیامبر، یه بخشش مربوط به شناخت اعتقادات و هستی و انسان و مانند اونهاست، یه بخش مربوط به تکالیف فردی و اجتماعی که مربوط به اداره جامعه هست. تکالیف پس از نبوت یا پس از دستیابی به نبی هم خودش بر دو دسته تقسیم میشه، یه بخشش تعبدیات هست، بخش دوم غیر تعبدیات. تعبدیات عبارت هست از مجموعه کارها و فعالیت هایی که صحت اونها متوقف است بر قصد قربت. یعنی کسی که میخواد انجام بده باید بگه خدا یا این کار رو برای تو انجام میدهم. اگه اینو گفت کارش صحیح است، درست است. اما اگر کسی اینو نگفت، گفت بریم که مثلا یه نمازی بخونیم، حالا مثلا فلان کس هم ما رو ببینه، بریم نماز بخونیم برای اینکه کمرمون درد گرفته یه دو سه بار خمراس میشیم، بریم وضو بگیریم به خاطر اینکه هوا خیلی گرمه مثلا حالا تا یه کمی خنک بشیم، بریم غسل کنیم به خاطر اینکه چند وقتی که آب به سر صورتمون به تنمون نخورده آبی رو تنمون بریزیم، اینجور شد، اون عمل باطل است. یعنی انگار هیچ چیزی، حداقلش اینه که انگار هیچ کاری انجام نداده. نمازی که قصد قربت نباشد، زکاتی که قصد قربت نباشد، خمسی که قصد قربت نباشد، امر معروفی که قصد قربت نباشد و بقیه، حجی که قصد قربت نباشد، روزه‌ای که نباشد، وضوء و غسلی که نباشد و بقیه عباداتی رو که انسان انجام میدهد که قصد قربت نیست، اونا عبادت نیستن. البته یه کاری انجام شده ولی نه به عنوان عبادت. وقتی عبادت که نبود، انتظار عبادت رو نباید داشته باشه. به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم که فرض کنین که یه نفر میره مسجد رو تمیز کنه، مسجد رو تمیز میکنه، یه وقتی قربت الله این دو تا خاصیت داره، یکی اینه که مسجد تمیز شده، مؤمنین مسلمان ها که اونجا نماز میخونن راحت زندگی از راحت نماز میخونن، آلودگی نداره، تعفن نداره و مانند آن. این یه بخششه. یه بخش دیگه اینه که یه کاری رو برای خدای متعال انجام داده است. به خاطر اینکه این کار برای خدای متعال انجام داده، این فرد قدمی به سوی خدای متعال به پیش گذاشته است که از هیچ راه دیگری نمیتوانست این قدم بزرگ رو بردارد. به قربی از خدای متعال نائل شده است که این قرب از هیچ راه دیگر نمیتوانست به دست بیارد. به زبان عرفی یا به زبان دینی متوسط به اجر و پاداش الهی دست پیدا کرده است که از هیچ راه دیگر نمیتوانست به دست بیاورد. حالا اگر کسی رفته مسجد تمیز کرده، قصد قربت نداشته، مسجد که تمیز شده، اون بخش آثار وضعی یا آثار تکوینیش اونا سرجای خودش هست، اما آثار عبادتش که اصل آثارم آثار عبادی است، آثار غیر عبادیش اونا اگرچه بسیار خوبه، لازمه برای این جهان، ضرورت دارد، ولی بالاخره عمرش کوتاه هست. مثل این چیزایی که ما داریم میخوریم، این چیزایی داریم میپوشیم، یا عمرشون کوتاهه. این غذای خوردیم آخرش نیک 5-6 ساعت خاصیت داره. لباسی رو که میخریم میپوشیم، این 2 ماه 3 ماه 6 ماه 5 سال 10 سال ارزش داره، خاصیت داره. اما یک کاری انجام بدیم که این نه 10 سال و 100 سال و 1000 سال، بی نهایت باقی باشد، ماندگار باشد، پیوسته مبدع خیرات و برکات باشد، پیوسته زمینه رشد و تعالی و سرسبزی انسان رو فراهم کنه، این فقط در عبادات، یعنی در عبادات به دست میاد، یعنی در کارهایی که انگیزه الهی است. اینو میگن تعبدیات. تعبدیات یعنی چیزی که قصد قربت در آن لازم است، در غیر این صورت عمل باطل است. این یک دسته. ما در تعبدیات هیچ اطلاع پیش از نبوت نداریم، هیچ اطلاعی نداریم در تعبدیات، کاملا برای ما پوشید و پنهان هست. این که خدای متعال رو ما قبلش میفهمیم که خدا هست، میفهمیم خدا ما رو آفریده، اینم میفهمیم خدا ما صحت و سلامت داده است، چشم و گوش و زبان و مانند اونها داده است، دست و پا داده است، که هر کدامش اگر نبود، بنابراین ما مخلص خدا هم هستیم، ولی اینکه پیامبری هم نیامده باشد. این اندازه را ما میفهمیم، تکلیفونم میدونیم، شکر خدا رو به جا میآوریم. اما چگونه شکر خدا رو به جا بیاریم بهترین صورت است؟ چگونه این شکر رو به جا بیاریم مندنی ترین وجه و مندنی ترین صورت است؟ اینو باید از خود خدا بپرسیم که نظرت چیه؟ من میخوام شکر تو به جا بیارم، چیکار کنم؟ یه ملق بزنم، بشینم، پاشم، مثل مسیحی‌ها زانو بزنم، مثل مسلمان‌ها به خاک بیفتم؟ میخوام که بگم تو کجایی تا شب من چاکرت؟ چی بگم؟ اینو از خود خدا باید پرسید. بنابراین در این حوزه کالا، مثلا اگه قرار شد که خم بشویم، دو بار، سه بار، دو رکعت، سه رکعت، چهار رکعت، چند رکعت، چگونه باشد؟ این که عدد معین شده است. مثلا در وجوهات میخواییم بپردازیم، میگه 1/5 خمس. خب ولی اگه کسی کمتر کفایت نمی کنه، همون عدده. ولی اگه کسی بیشتر دار، میگه بیشتر، این خمس نیست، شما اسم دیگری میخوام براش بگذاریم، مانعی نداره. زکات اگه 10% یا اگر 5% جای مختلف با هم دیگه تفاوت داره، در برخی از موارد 15%، این دقیقاً عدد معینه. دور خانه خود چند بار میچرخیم؟ یه بار، دو بار، 5 بار، 10 بار، 20 بار. اینها رو انسان و عقل انسان و تجربه انسان نمیتواند کشف کند و بفهمد، و در نتیجه در این گونه موارد احتیاج به پیامبر دارد. نه فقط عقل انسان نمیتواند در آغاز بفهمد، در پایان هم نمیتواند بفهمد، یعنی از طریق تجربه و امتحان و ریاضت و مانندین هم به دست نمیاد. به خاطر اینکه وقتی ما از طریق تجربه میتونیم نتیجه برسیم که اول بدونیم چه نتیجه رو انتظار داریم. نتیجه رو کی متوجه میشیم؟ وقتی از این دنیا میریم، تازه میفهمیم که نماز به درد کجا میخورده، روزه به درد کجا، خمس به درد کجا، جهاد به درد کجا. چون در این دنیا ما نمیتونیم آزمایش کنیم، وقتی هم میریم جای دیگه، تازه میخوایم ببینیم که این کارهای ما در دنیا انجام دادیم خاصیت داشت یا نه، دیگه نمیتونیم برگردیم. نه فقط نمیتونیم برگردیم، بلکه نمیتونیم به بازماندگان خودمون خبر بدیم که اون کاری من انجام دادم، ایناش خوب بود شما انجام بدین، ایناش بد بود شما انجام ندید. هیچ راهی ندارد. این در تعبدیات. یه بخش دیگر از کارهای پس از دستیابی، یعنی کارهایی که از انبیا به دست میآوریم، عبارت است از غیر تعبدیات، که اصطلاح میشنن که معاملات. معاملات یه معنی عامه، یعنی کارهایی که بدون قصد قربت هم درست است. شرط صحت و درستی آن قصد قربت نیست. مانند کاری که انجام میدن مردم خونه درست میکنن، مردم مثلا خونشون جارو میزنن، غذا درست میکنن، ظرفاشون میشورن، سر کار میرن، تدریس میکنن و این همه کارهایی که خرید فروش، بازار و تجارت انجام میدن، این صحتش هیچ کدوم متوقف بر قصد قربت نیست. اینو بشکن غیر تعبدی یا بشکن معامله. معاملات هم سیاسیات وارد هست، مثلا اینکه میخوایم مذاکره کنیم با فلان کشور، این جور کارهایی است که قصد و غرابت لازم نیست. همین که برید دقیق درست حسابی مذاکره کنی که منافع ملتت رو تأمین کنی، همین کفایت میکنه، بیشتر از این برای صحت شرطی نیست. و همچنین بقیه کارها، سیاسیات، عرفیات، اجتماعیات، اقتصادیات، همه اینها رو در حوزه دینی بشکن معاملات، یعنی در مقابل عبادات قرار داره یا غیر تعبدی هستن. در این گونه موارد میگن کار رو درست انجام بده، برای خدا هم نبود مانعی نداره، درست معامله کن، سر مردم رو کلا نگذار، جنس خوب به مردم بده. اما دیگه لازم نیست که بگی قربت الله من جسم خوب مردم دادم. البته کسی بتونه قصد قربت کنه اون خیلی با ارزش است، ولی شرط نیست. اگه کسی میره مثلا سر کلاس داره تدریس میکنه، لازم نیست که اول که میره بگه وارد کلاس میشم قربت الله، اگرچه اگر بتواند. اینجوری نیست که حالا به زبان بگیم درست در میاد، که اون خودش یک شرایطی داره و یه توانستنی است. اگه کسی بتواند وارد کلاس که میره با قصد قربت بره، بعد این داره عبادت میکنه، پیوسته در حال معراج هست، همه آسمان ها زیر پا میگذاره به لحاظ رشد و کمال. اما شرط درستی کلاسش و انجام وظیفش این نیست که قصد قربت باشه، درست حسابی کارشو انجام بده، با مطالعه باشه، با اطلاع باشه، در کار خودش وارد باشه، وقت رو هدر نداده باشه، وقتی دیگران رو از بین نبرده باشه، این کار اوست. و در تمام حوزه‌ای که حوزه انسانی غیر از اون عبادت خاص، بقیه رو بشکن معاملات یا غیر تعبدیات. این غیر تعبدیات یا معاملات خودش بر دو قسم تقسیم میشه. قسم اول عبارت است از امضائیات و قسم دوم عبارت است از تأسیسیات. امضائیات داریم درباره تکالیفی صحبت میکنیم که از پیامبر داریم میگیریم، و تعبدیات رو گفتیم کاری نداریم. غیر تعبدیات رو که داریم درباره صحبت میکنیم، اینا خودش بر دو قسمه. یه بخشش عبارت است از اون اموری که بلکه تعبدیات هر دو، هم اون اصلا به طور کلی اون که از پیامبر به دست میاریم، یه دستش عبارت است از امضائیات، یعنی کاری بوده که در جامعه وجود داشته، پیامبر اومده تایید کرده، گفته خوبه، مردم حتی کفار مشرکین بت پرستان طواف خانه کعبه رو انجام میدادند، حضرت فرموده کار خوبی است به بعدم انجام بدین، سعی بین صفا و مروه رو انجام میدادند، فرمود کار خوبی است درست انجام بدین. این ماه ذی‌الحجه رو که وقت حج مشرکین بود، اینو جابجاش میکردن، کار میکردن همیشه تو فصل زمستان بیفته، گفت این کار خوبی نیست. اونایی که در جامعه وجود داشته، مثلا قربانی کردن، قربانی کردن امری بوده که در جامعه وجود داشته، هم در حجشون قربانی میکردن هم در غیر حجشون قربانی میکردن، فرمود این کار خوبه انجام بدید. مثلا روزه گرفتن رو در ادیان پیشین و ملل پیشین هم روزه وجود داشته، پیامبر بعدی اومده گفته خوبه، اینا رو تایید کرده. اینا رو میشکن امضائیات. امضائیات عبارت است از کاری که در جوامع قبل از نبوت، قبل از پیامبر وجود داشته. حالا اینایی که وجود داشته اگه تعبدیاته، یعنی از انبیا گذشته ممکنه گرفته باشن، یا بالاخره متأثر از انبیا گذشته بودن، و یا ممکنه که حالا به گونه دیگری بوده، منطقه اونو وجه تعبدیش رو بعد اضافه کردن، گفتن که ما روزه میگیریم قربت الله یا قربت مثلا به سوی بت‌ها یا وسائط فیض خدای متعال، منطقه حالا این که آیا همه شرایط داشته یا نه، درست بود درست نبود، اون حرفیست که باید بعد بگیم. اما به هر حال یه دست کارهای عبادی قبل از دین، قبل از اسلام، قبل از مسیحیت، قبل از یهودیت وجود داشته، چنان که یه دسته از کارهای غیر تعبدی، معاملات قبل از اسلام وجود داشته، تشکیل خانواده وجود داشته، شراکت وجود داشته، تعهد وجود داشته، ضمانت وجود داشته، بفرمایید تجارت وجود داشته، مساقات، مزارعه، مزاربه، اینا وجود داشتن، انبیا آمدن اونها رو تایید کردن. خب حالا مجموع اینها رو در تعبدیات، یک، عقل هیچ گونه ورود ندارد، یعنی حتی اگر در جوامع مشرکان وجود دارد که امر تعبدی طواف خانه کعبه رو انجام میدن، اینها عقلشون بهشون نمیگه که هفت دار دور خانه کعبه بچرخید، چون اگر عقلشون بفهمه باید بهشون ازشون بپرسیم که چرا هفت بار؟ بگم به خاطر اینکه هفت بار، یا باید بگن که هفت بار این خاصیت رو داره که شش و هشت ندارد، چنین چیزی رو نمیتوانن بگویند. یا بگویند که این هفت بار موجب رضای خدای متعال است. کسی که مشرک است که این حرف رو نمیتونه بگه که این اولا، ثانیا از کجا متوجه شدی که مورد رضای خداست؟ باید بگه که من با واسطه بی واسطه از خدا گرفتم. پس در تعبدیات عقل وجود ندارد، عقل دخالت ندارد. به همین خاطر است که پیامبران حجت های خدای متعال بر بندگانشون هستند در تعبدیات. اما در امضائیات، در امضائیاتی که عقول پیش از پیامبر هم مسائل و مفاسد اون رو درک می‌کردند، مثل معاملات، مثل سیاسیات، مثل بقیه کارهایی که عامه مردم برای کارهای اجتماعیشون انجام می‌دادن، تعهدات و میثاق‌ها و بیعت‌هایی که با هم دیگه داشتن، عهد و پیمانی که داشتن، اینا متوجه می‌شدند حجت خدا بر بندگان در این حوزه عقل است. یعنی اگه پیامبر هم نباشد حجت تمام است. حالا اگه پیامبر بود چی؟ پیامبر اگر باشد حجیت پیامبر مؤید حجیت عقلی، حجیت جدید نیست. اینم یکی. گفتیم که یه بخشی در تعبدیات و معاملات تأسیسیات است. تأسیسیات عبارت است از آنچه که عقول پیش از پیامبر مسائل و مفاسدش رو ادراک نمی کند. اینا دو قسمند. یک قسم عبارت است از تأسیسیاتی که عقول پس از پیامبر مسائل و مفاسد آن را درک میکنن. یه چیزایی هست که آرام آرام عقل انسان‌ها به کمال رسیده است، میتوانن اینا رو بفهمن. حجت خدا بر بندگانش عقل است و پیامبران مؤید عقل هستند. اما قسم دیگری هم هست که عبارت است از تأسیسیاتی که عقول پس از پیامبر مسائل و مفاسد آن را درک نمیکند یا درک نکرده است. در این گونه موارد هم حجت خدا بر بندگانش پیامبر است. بنابراین یکی تعبدیات، یکی هم تأسیسیاتی که عقل انسان چه پیش از پیامبر و چه بعد از پیامبر نمیتواند بفهمد. در این گونه موارد پیامبران حجتن، حجت عامم هستند، نه حجت بر اهل مثلا غیر اهل بصیرت باشن. اهل بصیرت هم یه چیزایی دارن به نام عبادیات که عقلشون ادراک نمی کند، از پیامبر باید بگیرن، پیامبر حجت است. بخش دیگر تأسیسیات است، یعنی چیزهایی که یا قبل از پیامبر یا بعد از پیامبر عقل انسان نمی تواند بفهمد. در این دو دسته حجت خدای متعال بر همه خلق از اخص درجات تا اعلا درجات، اهل بصیرت و غیر بصیرت و اغلا و غیر اغلا، فقط پیامبران هستند. اما در اون جایی که عقل انسان ها میتواند تشخیص بدهد، امضائیاتی که میتواند تشخیص بدهد، حالا این امضائیات مربوط به معارف باشد، مربوط غیر معارف باشد، یا جایی ممکنه باشه اصلا پیامبران دخالت نکنند، اگر چنین چیزی وجود داشته باشه، عقل انسان ها حجت است. این عقلم هم بر اهل بصیرت حجت است و هم بر اهل بر غیر اهل بصیرت، هر دو برشون حجت است. اینم اونچه را که در مورد حدیث 22 می‌خواستیم بگیم. اول حدیث 23 ان شاء الله دیگه بمونه برای آینده دیگری که تا ببینیم که خدا توفیق میده موفق میشیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.